ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. شورای نگهبان لایحه بودجه 1400 را تایید کرد. 8000 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. حکم اکبر طبری متهم به فساد مالی در دادگاه عالی ایران تایید شد. در این ساعت شامگاهی سه‌شنبه 26 اسفند 99 شب چهارشنبه سوری سال 99، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم با گزارش‌ها و اخبار 15 دقیقه پیش رو. لایحه بودجه سال 1400 پس از چند هفته کشمکش با مجلس و اصلاح آن سرانجام عصر سه‌شنبه از سوی شورای نگهبان تایید شد. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفت که لایحه بودجه سال 1400 به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده و تنها مراحل اداری آن مانده که به گفته او در حال انجام است. جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده بود که شورای نگهبان حدود 200 ایراد به بودجه سال 1400 گرفته است. پس از آنکه دولت لایحه را اصلاح کرد و دوباره به مجلس فرستاد، نمایندگان مجلس روز 28 بهمن با کلیات لایحه بودجه 1400 موافقت کردند. رقم بودجه عمومی دولت 854 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود 50% نسبت به بودجه سال جاری یعنی سال 99 افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم در کل کشور جان خود را از دست دادند. طبق آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62 هزار نفر نزدیک می شود. مقام های امنیتی و بهداشتی جمهوری اسلامی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار دادند و خواهان رعایت پروتکل های بهداشتی در تعطیلات نوروزی هستند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده ببخشید و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک او تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. او در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد سال گذشته در نامه‌ای با اشاره به بازداشت آقای طبری این پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش و اجرای یک پروژه بزرگتر دانست که به باور او توسط برخی نهادها اجرا شده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در واکنش به نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا و اعلام دلیل محرومیت ایران از میزبانی رویدادهای بین المللی این کنفدراسیون را به بهانه‌جویی سیاسی متهم کرد. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه امروز متن نامه‌ای از سوی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا به دبیر کل وقت فدراسیون فوتبال ایران را منتشر کرد که در آن به دلیل محروم شدن جمهوری اسلامی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی اشاره شده است. در این نامه که در روز 15 اسفند ارسال شده، همچنین درباره دلیل واگذاری مسابقات به بحرین و همچنین واگذاری میزبانی مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به کشورهای مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و هند توضیحاتی داده شده. ایران برای میزبانی جام ملت‌های آسیا اعلام نامزدی کرده بود. در این ارتباط علی ربیعی سخنگوی دولت تصمیم‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا را بی‌عدالتی محض دانست که به باور او موجب ضرر و زیان حقوق فوتبال ایران شده. او گفت این بهانه‌جویی‌ها قابل قبول نیست. و اما نخستین گفتگوی این بخش خبری، محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که همچنان از افراد اصلی جریان موسوم به اصلاح طلب در فضای سیاسی ایران دانسته می شود، انتخابات آزاد را نماد جمهوریت دانست و مدعی شد این نوع انتخابات در ایران مشروعیت ارکان قدرت را مشخص می‌کند. او این دیدگاه را در پیامی به کنگره تحت عنوان مجمع ایثارگران بیان کرد و اضافه کرد ایثارگر کسی است که از این به اعتقاد او جمهوریت و از آیین اسلام و انقلاب دفاع کند. درباره دلایل این اظهار نظر با نازیلا گلستان کنشگر سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم ادعای محمد خاتمی تا چه اندازه ممکن است حقانیت داشته باشد که در ایران انتخابات آزاد داریم.
اساسا 42 ساله که ساختار جمهوری اسلامی و تمام کسانی که به قانون اساسی اون از سوگند خوردن و در این سیستم کار کردن روی شعارهای مردم فریب عوام فریب پیش رفتن. آقای خاتمی خیلی پیشتر از 88 در سال 78 حتی در اون دوره که رئیس جمهور شدن با شعار اصلاحات بر سر کار اومدن، ولی در دو دهه گذشته دیدیم که چگونه اصلاحات شکست خورد. در سال 88 به همین شکل و هر دهه‌ای که رفتیم جلو در همگان و بسیار از کسانی که حتی در خود ساختار جمهوری اسلامی در فعالیت هستند، این ثابت شد که این نظام قابلیت اصلاح و یا برگزاری یک انتخابات آزاد را نداره. اگر ایشون به جمهوریت به واقع باورمند باشند و فقط در سطح یک شعار نباشه، اولین مقوله‌ای که طرح میشه در بحث جمهوریت اینه که اساسا نباید کسی به خاطر باور سیاسی و عقیدتیش در زندان باشه. اول باید یعنی ایشون نقد بکنن که چرا ما در کشورمون باید زندانی سیاسی و عقیدتی داشته باشیم. دوم، یکی از مقوله های مهم جمهوریت اینه که شهروندان با هم در برابر قانون اساسی کشور برابر باشن. آیا در جمهوریت که ایشون میگن که در نظام مقدسشان هست، یک مسیحی، یک یهودی، یک زرتشتی، یک خدا ناباور، یک نمیدونم دگراندیش، یک زن میتونه نامزد انتخابات بشه و از طرف شورای نگهبان مورد تایید واقع بشه؟ خب هممون میدونیم خیر، چون در اساس در قانون اساسی همه چیز برمیگرده به شورای نگهبان که باید تایید بشه و اون هم برمیگرده به حکم رهبری و حکم رهبری هم که حکمش فصل خطاب هست. پس در اساس اینها همه شعارهایی که در دو دهه گذشته داده شده. متاسفانه آقای خاتمی بیشتر شعارهاشون به سمت سوی رهبری هست برای اینکه اصلاح طلبها رو بازی بدن و حتی من فکر میکنم خود آقای خامنه ای هم رهبر جمهوری اسلامی این نتیجه رسیدن که دیگه این ریاست جمهوری نمایشی هم به دردشون نمیخوره، برای همین فکر میکنم اون رو جدی نمیگیرن و خیلی راحت تر این دفعه میان نامزد مورد میشه گفت محبوب خودشون که بتونه بازوی دیگرشون باشه رو تایید میکنن و به جلو میفرستن.
میشود اینجور تلقی کرد که محمد خاتمی با این اظهار نظر میخواد آمار و احتمال این مشارکت رو بالا ببره. به نظرتون از این زاویه به این ماجرا میشه نگاه کرد و اگر این گونه باشه میشه امیدی داشته باشن اون جریان به جا مانده از اصلاحات به این معنا که مشارکت مردم رو بیشتر بکنن توی انتخابات ریاست جمهوری 1400؟
فکر میکنم که خب پیام ایشون بدون شک دو سوی از سیکسیش به سوی رهبری هست که اصلاح طلب ها رو دوباره به بازی بگیرید. دومین بله به سمت سوی اصلاح طلب ها هست که من در صحنه هستم و هنوز اصلاحات زنده است. اما بدون شک بخش بزرگی از اصلاح طلب ها خب ریزش زیادی داشتن از زمان کوی دانشگاه شروع شد تا به امروز، ولی اینکه آیا این به نتیجه برسه به ثمر برسه من فکر میکنم بدون شک به ثمر نخواهد رسید به دلایل مختلف. یکیش این هستش که ایران امروز ایران حتی 3 سال پیش نیست. ما از 2 سال گذشته از دی ماه و آبان سال گذشته به بعد دیدیم که خواست و مطالبات مردم در کف خیابون تغییر کرده. اینکه آقای زرقامی خودشون بود اومدن گفتن که من خودم شعارم این هست که اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تموم ماجرا، باز هم البته خب میدونیم یک شعاره، نه یعنی یه نوع شعار عوام فریبی است. به هر حال این شعاری است که داره از زبان خود اونا شعار مردم تکرار میشه. من فکر میکنم با توجه به اینکه در سال گذشته همین بیانیه 14 بله به 14 که خواستن که باید قانون اساسی کشور تغییر بکنه و ما به سمت سوی یک رفراندوم آزاد بریم در خارج از این چارچوب قانون اساسی کنونی، این تقریبا خواست اکثر جامعه ایران هست که یه مطالبه بنیادین جامعه است و نمیتونه دیگه انتخابات جمهوری اسلامی به شکل نمایشی ادامه پیدا بکنه.
دیدگاه خانم نازنین نازیلا گلستان کنشگر سیاسی رو میشنینید درباره ادعای اخیر محمد خاتمی مبنی بر انتخابات آزاد در ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با اعلام ساعت 9:10 شب در روز سه‌شنبه 26 اسفند 99 ادامه میدیم این نوبت خبری رو با یک گزارش دیگر. امیر میرزایی حکمتی، زندانی دو تابعیتی پیشین که سال 2016 به دنبال توافق میان ایران و آمریکا از زندان اوین آزاد شد، حالا از سوی FBI به تلاش برای فروش اطلاعات محرمانه به ایران متهم شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، این اتهام باعث شده درخواست امیر حکمتی برای دریافت غرامت از محل صندوق قربانیان تروریسم بی‌نتیجه بماند. او پس از آزادی در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی شکایت کرده بود. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارمان رضا ولیزاده.
در حالی که فرانسه، آلمان و ایتالیا روز گذشته به جمع کشورهای اروپایی کوچکتری پیوستند که تزریق واکسن آسترازنکا را متوقف کردند، امروز شنبه دو کشور سوئد و لیتوانی نیز اعلام کردند تا اطلاع ثانوی و روشن شدن روند عملکرد این واکسن، آسترازنکا را تصدیق نخواهند کرد. در روزهای اخیر هلند، جمهوری ایرلند، بلغارستان و ایسلند هم تزریق آسترازنکا را متوقف کردند و اتریش نیز اعلام کرده است که بخشی از محموله واکسن آسترازنکا را استفاده نخواهد کرد. این در حالی است که دانمارک و نروژ نیز پیشتر از بروز عوارض جانبی مثل لخته شدن خون یا خونریزی بر اثر تزریق این واکسن گزارش داده بودند. رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی درباره توقف استفاده از واکسن آسترازنکا از قول متخصصان بهداشت در اروپا اعلام کرد که توقف این واکسن ضررهایی به مراتب بیشتر از تزریق آن به دنبال خواهد داشت. سومیا اسفامینیتان، پژوهشگر ارشد سازمان جهانی بهداشت، روز گذشته از کشورهای جهان خواست واکسیناسیون را متوقف نکنند.
The experts are looking at the data, and so far we do not find an association between these events and the vaccine. We do not want.
او گفت ما نمی‌خواهیم مردم دچار اضطراب شوند و همچنان تحقیقات بر روی این واکسن را ادامه خواهیم داد. امروز نشست خبری سازمان نظارت بر محصولات دارویی اتحادیه اروپا در مورد آسترازنکا در حالی برگزار شد که سوال اساسی در مورد این واکسن این بود: چقدر به دلیل موارد معدود لخته شدن خون و علائم بالینی باید استفاده از واکسنی که به شکل میلیونی تزریق شده است را متوقف کرد؟ قرار است نتایج این تحقیقات تا روز پنجشنبه اعلام شود. این در حالی است که شرکت دارویی آسترازنکا اعلام کرده در بریتانیا و اتحادیه اروپا حدود 17 میلیون نفر حداقل یک نوبت این واکسن را زدند و فقط در 40 مورد لخته شدن خون در هفته گذشته مشاهده شده است. کارل لیترباخ، سخنگوی بهداشت حزب سوشال دموکرات آلمان، نیز در توییتی با اشاره به اینکه این خطر جوانهای بدون بیماری‌های زمینه‌ای را نیز تهدید کرده گفت: اما باید در نظر داشت در هر 250,000 نفر یک نفر با این مسئله روبرو شده و نباید منافع این واکسن را نادیده گرفت. مدیر اجرایی برنامه‌های بهداشتی ایتالیا هم با بی‌خطر دانستن این واکسن گفته است خبری کردن و تلاش برای توقف این واکسن دلایل سیاسی پشت سر خود دارد. قرار است سازمان جهانی بهداشت امروز در همین ارتباط بیانیه‌ای صادر کند. واکسن آسترازنکا که در همکاری با دانشگاه‌های آکسفورد تولید شده، یکی از اولین واکسن‌های کرونا بود که توسط نهادهای مسئول تایید شد و به دلیل بهای ارزان و شرایط ساده نگهداری و توزیع آن به سرعت به یکی از پرمصرف‌ترین داروهای مقابله با بیماری کووید 19 بدل شد. باید دید با این حساب و با این اخبار آیا ایران که 3 میلیون دوز از این واکسن را از طریق سهمیه کواکس از کره جنوبی قرار است تا هفته اول فروردین دریافت کند، چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت و آیا این واکسن بریتانیایی سوئدی پشت مرزهای ایران متوقف خواهد شد؟
خب، همانگونه که متوجه شدید من گزارش رو به اشتباه اعلام کردم. آنچه شنیدید گزارش همکارمان پروانه وحیدمنش بود درباره حوالی و حواشی واکسن آسترازنکا و وضعیت احتمالی ورود آن به ایران و گزارش همکار دیگرمان رضا ولیزاده درباره وضعیت زندانی دوتا بیعتی رو در نوبت‌های بعدی خواهید شنید. تا بخش‌های بعدی.